ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 15 ماه جدید سال 1400 هجری شمسی برابر است با 5 ماه جنوری سال 2022 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که حکومت طالبان به خاطر برفباری و سیلاب حالت اضطراری را اعلان کرده. یک مقام وزارت مبارزه با حوادث گفت
این حالت اضطرار ما اعلان کردیم، ما خود ما از طریق وزارت حوادث حالت آماده باش.
مامورین دولتی سابق در فرا با بی سرنوشتی مواجهند. یک تن از آنان گفت
5 ماه شده که ما بیکار شده میده، ما مامور دولتیم، با ما فرق نمینه که رژیم بیایه، حکومت بیایه، ما کارمند دولتیم، ما خود نمیشه که ما را از کار بگیرم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. دستور بسته شدن حمام های زنانه در کابل و ولایات. موارد مثبت اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در امریکا در 24 ساعت به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید.
کسایی که بعد از حکمیت امارات بر کشور اذیت شدند، در مورد آنها تحقیق صورت گرفته و چنان کسایی اذیت میکرده آنها را دستگیر کرده و به قانون سپردیم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید افغانستان در 5 سال 3 بار شاهد خشکسالی شدید است. در اثر برفباری های سنگین راه سالنگ برای موترهای تریلردار مسدود شده. ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا در سوریه میگوید برای جلوگیری از یک حمله قریب الوقوع حملات را انجام داده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO میگوید افغانستان در 5 سال شاهد 30 فصل خشکسالی شده. این اداره در حساب رسمی تویترش روز گذشته در مورد خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و نوشته که اگر کمک های به موقع با سکتور زراعتی این کشور صورت نگیرد، یک رکن اساسی اقتصاد افغانستان از دست می رود. پیش از این هم سازمان‌های مختلف امدادرسان در مورد خشکسالی و زمستان سخت برای مردم افغانستان هشدار دادند. از نیمه سال 2021 میلادی به این سو که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، این کشور با بحران شدید اقتصادی روبرو است. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد گفته که 24 میلیون نفوس افغانستان که نیمی آن کودکانند به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در اثر برفباری های سنگین شارای سالنگ برای موترهای باربری نو تریلر مسدود شده است. محمد امین وزیری یک تن از مسئولان این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت
تا سبارا چون مو صحیح دید مو توفان داسته صحیح دید کم است به خاطر ازی که به مسافرین خدا نخواسته کدام مشکلات ایجاد نشه. ما قطعاً سالنگ موتورای کاران استاد کرده دیگه، موتورای خود رفت آمد داره، مشکلی نیست این مورد.
پیش از این عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها عصر روز گذشته به رادیو آزادی گفت که برفباری و طوفان شدید در سالنگ جنوبی رخ داده و به گفته او برف کوچ هم در دو منطقه شارای سالنگ سرازیر شده است. آقای عبید گفته بود که عملیات نیروها برای مسئول نگهداری مسافرین گیرمانده در دره سالنگ ادامه دارد، اما او تاکید کرده که به کسی آسیب نرسیده. شارای سالنگ همه ساله شاهد برفباری های سنگین بوده که بر اثر آن رفت و آمد موترهای مسافربری و باربری در این شارا مختل می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت یک گروه 7 نفری آدم ربایان در کابل خبر داده است. این وزارت در تویتر رسمی خود شام دیروز در این مورد معلومات داده و گفته که آدم ربایان در حوزه 15 شهر کابل بازداشت شدند. خاری عبیدالله عامل کشف حوزه 15 در گزارشی که در این مورد در تویترش نشر کرده میگوید
نامه قوچی یا کور که دقیقه کس و دمون پیدا که چلت زنزیرونه مقصد دلت زندان جور کرد دقیقه تفگر سکمو نو دلتا من دری کسانونی ولی چه دی پنشیر ولایت و سیدون که و دا کس دلتا را انتقال کرده و دی کور که ساته دقیقه کم کس چه اختطاف شوه و
در این ویدیو اعتراف آدم رو بیان و اظهارات فردی که اختطاف شده بود هم نشر شده است. پیش از این هم طالبان در موارد مختلف از بازداشت آدم رو بیان در ولایات مختلف خبر دادند و در ماه سپتامبر سال 2021 طالبان جسد 4 تن را در چند محل مزدحم شهر هرات به دار آویختند و گفتند که متهم به اختطاف یک تاجر و پسرش بودند که پس از درگیری کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ائتلاف تحت رهبری آمریکا که بر ضد داعش در سوریه می جنگد می گوید دیروز برای جلوگیری از یک تهدید قریب الوقوع داعش حمله هوایی انجام داد. این حمله در شمال سوریه در یک زمان انجام شد که از کشته شدن جنرال ایرانی قاسم سلیمانی 2 سال تکمیل شد. مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که شاید به این مناسبت حملات بر ضد اهداف آمریکا در سوریه و عراق بیشتر شود. سلیمانی 2 سال قبل در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. یک مقام قوای ائتلاف طی اعلامیه گفته است این حملات بعد از آن صورت گرفت که چندین ساحه فیر راکت‌ها شناسایی شد که یک تهدید آنی حساب می‌شد. گمان می‌رفت که این راکت‌ها قرار بود بر قرارگاه قوای آمریکا در وادی فرات فیر شوند. گروه داعش هنوز هم در این ساحه فعال است و در آنجا قوای آمریکا همکاری را با قوای دموکراتیک سوریه دوام می‌دهد. وزارت خارجه کوریای جنوبی روز گذشته اعلام کرد که در مورد دارایی‌های منجمد شده ایران در این کشور گفتگوها را در هفته جاری آغاز می‌کند. گفته شده که یک دیپلمات ارشد کوریای جنوبی برای همین هدف به ویانا پایتخت اتریش خواهد رفت تا با نماینده‌های ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در این مورد گفتگو کند. این در حال است که گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و ایالات متحده برای نجات توافقنامه هسته‌ای سال 2015 روز دوشنبه از سر گرفته شد. دیپلمات‌های طرف‌های دخیل در این گفتگو ابراز امیدواری کردند که تا پایان جنوری یا اوایل فوریه به یک پیشرفت دست یابند، اما گفته شده که اختلاف نظر در مورد برخی موارد هنوز باقی مانده. در این میان سفر چوی جونگ معاون وزارت خارجه کره جنوبی به ویانا می تواند یک اشاره مثبت باشد. ایران بارها خواستار آزادی دارایی های منجمد شده خود در چندین کشور شده است. این کشورها دارایی های ایران را به خاطر تحریم های اقتصادی آمریکا منجمد کردند. از جمله 7 میلیارد دلار ایران از سوی کره جنوبی منجمد شده. و قاسم جومار توکایف رئیس جمهور قزاقستان دیروز به معترضان هشدار داد که حملات بر بناهای دولتی و نظامی غیر قانونی می باشد. توکایف در یک صحبت خطاب به ملت در یک زمانی به این نکته اشاره کرد که در بسیار شهرهای قزاقستان اعتراضات جریان دارد. او تأکید کرد که حکومت سقوط نخواهد کرد ولی آنها طرفدار دیالوگ برای ایجاد اعتماد دوجانبه می باشند. رئیس جمهور قزاقستان در حال در این مورد سخن میگوید که قبل از این در گزارش ها آمده بود که قوای امنیتی بر ضد معترضان از بمب‌های بی‌حس کننده استفاده کردند. دیروز صدها معترض در شهر بزرگ الماتی تلاش کردند که به بنای شاروالی یورش ببرند. این اعتراضات روز یکشنبه گذشته در غرب قزاقستان به خاطر بلند رفتن نرخ اشیا آغاز شد که بعداً به شهرهای دیگر سرایت کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طالبان به خاطر برف کوچ‌ها و سیلاب‌های اخیر در افغانستان از اعلام وضعیت اضطراری خبر دادند. یک مقام حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت هدف از اعلام این وضعیت اضطراری رسانیدن کمک به آسیب‌پذیران است. در شمال، جنوب و غرب افغانستان از چند روز به این سو برف‌باری‌های سنگین و باران‌های شدید گزارش شده که در برخی از نقاط تلفات جانی و خسارات مالی هم به جای مانده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
حکومت طالبان در افغانستان به خاطر باران‌های شدید و برف‌باری‌های سنگین در این کشور وضعیت اضطراری را سر از امروز اعلام کرد. محمد امین وزیری، یکی از مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در این مورد شام دیروز برای رادیو آزادی گفت:
هدایت داده شد و با اداره دومی ما به ولایت این حالت اضطرار ما اعلان کردیم. ما خود ما از طریق وزارت حوادث حالت آماده باش که بعد هر چیز زودتر ما مواد سابق انتقال داده بودیم به هر ولایت که ما را توزیعشان شروع کنه و بردرایی که بند میشن و امرای شرکت های خصوصی و امرای وزارت فایده ما با تماس هستیم که مشکلات بخیر و اگه خدا بند اول پیش میکنه اگه پیش میکنه که زودتر حل شد.
مردم عام در افغانستان به خاطر بارندگی ها در این کشور هم ابراز خوشنودی کردند و هم نگرانی. یار محمد یک تن از مزدورکاران با آژانس خبری فرانس پرس گفته
من برف و باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. امیالی برامده ایم که برای یک لخمانان بایلی خدای نمیجا بغل سرک دهی برف و بارش.
او همچنین ابراز خورسندی کرده و افزوده که
از برف دگه ایتو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
بارندگی های شدید اخیراً آن حد از بیجا شده های را هم به عذاب ساخته که از ولایت های مختلف به کابل پناه آوردند. شازمان یکی از بیجا شده های بلخ که در حال حاضر در کابل است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت
دا واورا وریدل ده کنه دا سره هیچ شیم نشته وانان میتیلی دی غونده پلاستیک چه پیدا.
پس از تاخیر 1.5 سال ولایت اروزگان هم شاهد بارندگی بود. نورعلی یکی از دیاقین این ولایت در صحبت با رادیو آزادی ابراز خرسندی کرده
داشت چه دیگر دا وچ کلاک و وطن خوشی آلیم شپاش با جری بمزه کلرم گر سرم کرل یلانو.
گزارش ها کیان که در اثر سرازیر شدن برف کوچ در بدخشان 5 تن جانهایشان را از دست دادن، اما تخمین زده می شود که تلفات در این ولایت کوهستانی بیشتر از آن است که در رسانه ها نشر شده و همچنین از سرازیر شدن سیلاب ها در نیمروز و فرا گزارش شده که تا هنوز آمار دقیق تلفات از این سیلاب ها گزارش نشده. جمع ولایت های جنوبی افغانستان بدترین سیلاب ها در المند سرازیر شده، جایی که شمار از مردم بین ولسوالی های نادلی و گرشک گیر ماندند و از نهادهای امدادرسان می خواهند تا آنها را نجات دهند. از فرو ریختن خانه ها در ولسوالی های واشیر، مارجه و نرال سراج ولایت هلمند هم گزارش شده. شمار تلفات این ولسوالی ها هم با رسانه ها شریک ساخته نشده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از کارمندان اداره‌های خدمات ملکی در فرا وظایفشان را از دست دادند. آنان میگویند که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان از طریق رقابت آزاد به کار گماشته شده بودند. حالا این مردم در چه وضع قرار دارند؟ در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از همین مردم آغاز می شود.
هیچ اداره، هیچ ارگان نیست. ما وضو بریم مراجع کنیم، مشکل محل شد.
رابیه حمدی، یک از کارمندان زن در مقام ولایت فرا، چند ماه می شود که کارش را از دست داده. او 10 سال تمام کار کرده بود، اما حکنون سرپرست ادارهش که از افراد حکومت طالبان است، به دلیل هان که گفته فعلا محیط برای کار زنان مساعد نیست، او را برطرف کرده. رابیه حکنون با 6 عضو خانواده‌اش در ناحیه سوم شهر فرا در خانه کرایه شب روز را به سختی سپری می کند. او به رادیو آزادی گفت که از تقریبا 5 ماه که طالبان به قدرت بازگشته اند، ماشم دریافت نکرده است. شوهر رابیه هم که در شاروالی فرا صفاکار بود، منفک شده.
5 ماه شده که ما بیکار شدیم، اینا ما نمانده که نزدیک اداره خوب بریم. دیگه پس ما که کارمند بودیم، امی ماش ما بوده، ما مامور دولتیم، با ما فرق نمینه که رژیم بیایه، حکومت بیایه، ما کارمند دولتیم، ما خو نمیشه که ما را از کار بگیرم. ما کار میخواییم، با ما کار بده، با ما وظیفه بده، زمینه کار را مساعد کن. ما چی کنیم؟ ما زنای هستیم، خود سرپرستیم. ما کارمندا کلگی به می ماش ناچیز خود وابسته بودیم. میبینن که قیمتی شده، 4-5 ماهه که ما ماش نگرفتیم، قیمتی از زمستان. ما بتونیم مولود خود نفقیر برابر کنیم، حداقل شکم از اونا رسید کنیم.
رابیه میگوید که در نظام جمهوری افغانستان که در 15 اگست سقوط کرد، از راه رقابت آزاد به کار گماشته شده بود. مثل او برخی دیگر هم بیکار و بی‌سرنوشت شده اند. نقیب الله معتمد در ریاست امور زنان و فرا صفاکار بود، اما حکنون اداره محلی امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان جایگزین این ریاست شده است. نقیب الله برادر آزادی گفت که چند ماه می شود که طالبان ماشش را نداده اند.
ما خودم شخصم به وزبیت رفته 4-5 دفعه به خاطر معاشات اجرای معاشات گفتم معاشات شما اجرا نمیشه، ریاست شما لغو شده، امر بالمعروف شده، شما را معاش نمیده. ما وقتی که با ما معاش نمیده، ما در قدوم ما تقریبا 5-6 تا تعداد خانواده ما است، اعضای خانواده ما است، این خو نمیشه که با ما معاش ندی ما چیکار کنیم؟ کارگری ما نمیتونه کار نیه.
فرید احمدی که دیگر از کارمندان خدمات ملکی در فرا از مشکل مشابه قصه میکند.
بعد از اینکه حکومت سقوط کرد، رئیس اداره ما که از خود امارت اسلامی است، چندین تن از ما کارمندان که در اینجا وظیفه میکردیم منفک کرد، که از جمله یکی خودم بودم.
احمدی گفت که با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
خودم که چندین سال تحصیل کردم، کار کردم در اداره، اما همه زحمت ما کارمندان منفک شده بعد در رفت، فعلا بیکار شدیم، نی معاش است نی وظیفه است. قبلا مسئولیت خانواده 5 نفری با دوشم بود، از زمین معاش تامین خانواده میکردم، اما حالا مشکلات جدی اقتصادی روبروی است.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی فرا میگویند که پس از سقوط نظام جمهوری، کارمندان در بسیاری از اداره های ملکی در فرا سر وظایفشان حاضر نمی شدند، از این لحاظ منفک شده هند. اما حارف ایوبی، سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی فرا براد و آزادی، میپذیرد که در مورد برخی از کارمندان ممکن است که برخورد سلیقه‌ای شده باشد.
ځینې ریاستونه خلاف د عمومي پالیسی،
بعضی ریاست ها از سوی امارت خلاف پالیسی و قانون خدمات ملکی عمل می کنند، اما در بیشتر موارد کارمندان خودشان و وظایفشان حاضر نمی شوند. در برخی ریاست ها کارمندان منفک شده یا بعضی رئیس سازمان برخورد سلیقه‌ای کرده باشند، کارمندان را منفک کرده باشند، اما این کار خلاف پالیسی است.
خب آقا عمومی پالیسی سر به تکرار کی بولم؟
آمار دقیق از شمار کارمندان منفک شده از اداره خدمات ملکی در فرا در دسترس نیست. مقامات پیش در نظام ساقط شده جمهوری میگویند که نزدیک به 500 هزار تن از طریق پروسه رقابت آزاد ریاست عمومی اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بستهای مختلف در سراسر افغانستان به کار گماشته شده بودند. مقامات محلی طالبان گفتند که به کارمندان منفک شده معاش پرداخت نمی شود. طالبان قبلا گفته بودند که معاش سه ماهه کارمندان حکومتی را همزمان می پردازند، اما برخی از کارمندان برحال شکایت دارند که این اقدام هنوز عملی نشده. آل کارمندان منفک شده در فرا مثل رابیه نمی دانند که چی کنند. رابیه می گوید که در وضع نامشخصی به سر می برد. این در حالی است که در آغاز زمستان نگرانی در مورد احتمال از دست رفتن جان مردم عادی در حال افزایش است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از 20 میلیون انسان در افغانستان به خطر گرسنگی شدید روبرو هستند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402221124601. و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
چندین روزنامه و نشریه جهان به دستور طالبان در مورد سربریدن عروسک ها یا مانکن های فروشگاه ها تمرکز کردند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت می نویسد این دستور از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات به اجرا گذاشته شده. بنوشته روزنامه، آگاهان به این باورند که محدودیت تازه مشکل را برای شرکت‌های تجارتی و فروشنده‌ها که در رژیم فعلی طالبان با چالش‌های روبرو شدند بیشتر کرده است. در ادامه به نقل از مرضیه بابکر خیل قاضی پیشین در یکی از محکمه های افغانستان آمده که گفته است دستور طالبان برای سربریدن مانکنها بیرحمی و برخورد کودکانه است. بانو بابکر خیل که در حال حاضر در لندن زندگی می کند به روزنامه گفته است در صورت که طالبان یک عروسک را پذیرفتن نتوانند چگونه ممکن است که زن را با صدایش در افغانستان بپذیرند. اندپندنت نوشته که حکومت طالبان به خاطر این اقدام را به اجرا گذاشته که استدلال می کند عروسک از دیدگاه شریعت جواز ندارد و حرام است. شیخ عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات بر رادیو آزادی گفت که مانکنها و عروسک ها در دکانهای لباس فروشی هم مانند بت هستند و این کار برای اداره آنها پذیرفتنی نیست. اما محمد محق پژوهشگر علوم اسلامی گفته که تفسیر طالبان در این مورد غیر علمی، دور از ضوابط شرعی و جاهلانه است. به گفته آقای محق بود چیزی است که در آن تقدس وجود داشته باشد، تعلق روحی و معنوی برای آن به وجود بیاید و انسان در برابر آن عبادت یا تعظیم کند. روزنامه آمریکایی باستون گلوب به بحران بشری افغانستان تمرکز کرده. عنوان مطلب است تنباد سرد، آفتاب گرم و مردم گرسنه افغانستان. روزنامه نوشته که زمستان شدید سردیش را آغاز کرده و افغانستان در گرسنگی بسر می برد. در ادامه آمده که کمک‌های بین المللی که در نظام جمهوریت ساقط شده حدود 80% بودجه افغانستان را تشکیل می داد اکنون قطع شده و از عوامل بزرگ بحران بشری در افغانستان دانسته می شود. باستن گلوب نوشته که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سازمان ملل متحد دروازه ها بر روی نهادهای کمک رسانی با مردم افغانستان را بدون نگرانی از تخطی تحریم ها باز گذاشتند، اما روزنامه استدلال می کند که این اقدام ها بسندن نیست. در ادامه از دیوید ملبند رئیس کمیته نجات بین المللی نقل شده که به بی بی سی گفته است اقتصاد افغانستان کاملا فرو پاشیده و تنها کمک های بشری نمی تواند چاره‌ساز وضعیت فعلی باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تصمیم طالبان در پیوند به نرفتن مردم به حمام‌های عمومی در ولایت بلخ با واکنش‌های زیاد روبرو شده است. شماری از شهروندان کشور، مالکان حمام‌های زنانه و فعالان حقوق زنان این تصمیم طالبان را در اوضاع کنونی بسیار ضروری نمی‌دانند و می‌گویند این کار طالبان باعث نگرانی و بدبینی مردم در برابر این گروه خواهد شد. اما وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که تاکنون طالبان درباره رفتن زنان به حمام‌های زنانه تصمیم نگرفتند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
واکنش ها به ممنوع شدن زنان از رفتن به حمام عمومی در ولایت بلخ. این دختر که نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود در بلخ حمام زنانه دارد. او به رادیو آزادی گفت که طالبان محدودیت هایی را برای حمام های زنانه در این ولایت وضع کردند. او میگوید که در اوضاع کنونی هیچ نیاز به وضع چنین محدودیت ها از سوی طالبان نیست. به باور او طالبان باید به جای این چنین موارد کوچک به مشکل ها و چالش های بزرگ و ضروری مردم رسیدگی کنند.
ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت فعلی درباره شان بحث بکند و جلسات که دایر می شود باید بالای موضوع های مهم و بزرگ به صورت بگیرد، نه این زای عادی و کوچک که هیچ سودی نداره.
این واکنش پس از آن برانگیخته شده که چند روز پیش سردار محمد حیدری رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در بلخ در نشست عالمان دین در این ولایت اعلام کرد که زنان حق رفتن به حمام عمومی را ندارند. این اقدام با واکنش های شمار از باشندگان بلخ روبرو شده است. یکی از باشندگان ولایت بلخ که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که طالبان با چنین تصمیم های سبب نگرانی و ترس مردم خواهند شد.
طالبان نباید وارد این حرف های کوچک شود.
زیرا موضوعات زیادی در اولویت هستند. وقتی در جامعه گرسنگی وجود دارد، تقریبا هم ارزش ها از بین می رود. از این قبیل مسائل سیاسی و اقتصادی زیاد است. بنابراین حکومت طالبان باید روی آن کار کند، نه در مورد مسائلی که مردم را می ترساند.
به گفته آنان، نبود برق و افزایش بهای مواد سوخت زنان افغان را ناگزیر کرده که به حمام زنانه بروند. آنان از طالبان می خواهند در این باره تجدید نظر کنند. تمنا صدیقی، فعال حقوق زنان، برادیو گفت.
فقط حلال و حرام هم اینا می خواهند که تثبیت بکنن و به مباهات هیچ توجهی ندارن. در حالی که دین هر موضوعی را که ذکر کرده حکمش هم گفته در کنار ازو. رفتن حمام که به هیچ وجه کار حرام و خلاف شریعت نیست. او یک ضرورت است، یک نیاز است و مطابق تقاضای جامعه ای همه خدمات شهری ارزم میشه. در افغانستان مشکلات اقتصادی است، در هوای سرد نمیشه، امکانات نیست، توانایی را همگی نداره که در خانه های خود مامای گرم و آماده بسازن و از او استفاده کنن.
اما وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میگوید که این وزارت تا کنون هیچ تصمیم در این باره نگرفته است و میافزاید که ادعاها درباره نرفتن زنان به حمام های زنانه بی بنیاد است. آکف مهاجر، سخنگوی این وزارت.
درست برد وزارت
در این باره تا کنون از سوی این وزارت چیزی گفته نشده است.
استفاده از حمام عمومی از سوی زنان و مردان در افغانستان به ده‌ها سال پیش برمیگردد و بیشتر در شهرها و ولایت‌های گوناگون کشور به دلیل افزایش بهای سوخت در فصل زمستان و نداشتن امکانات در خانه‌ها مردم به حمام‌های عمومی می‌روند. رفتن به حمام‌های عمومی از سنت‌های قدیمی مردم افغانستان به شمار می‌رود و در برخی از فیلم‌های قدیمی افغانی به عنوان یک سنت برای معرفی به مردم نمایش داده شده است که سریال افغانی د کند زوی نمونه خوب است. پیش از این وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده بود که در توصیه‌نامه‌ای از مردان خواسته بود که گذاشتن ریش را به علت سنت بودن آن رعایت کنند و مردم موسیقی نشنوند. این نهاد همچنان از رانندگان موترهای شهری خواسته است که زنان بدون حجاب را سوار موتر نکنند و نیز از انتقال آنان در سفرهای بیشتر از 45 کیلومتر بدون محرم خودداری کنند. این وزارت گفته بود که طالبان این کار را بر بنیاد اصول شرعی انجام دادند، اما تاکید کردند که در عملی کردن هیچ اقدام این توصیه هایشان از زور کار گرفتن نخواهد شد.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در یک شبانه روز بیش از 1.5 میلیون مورد مثبت جدید ویروس کرونا را ثبت کرد که در آن بیشتر ویروس اومیکرون نوع جهش یافته این همگیری شناسایی شد. این ارقام پس از آن ثبت شد که سازمان صحی جهان به تازگی گفت که نوع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا باعث ایجاد یک سونامی خواهد شد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
ایالات متحده آمریکا در یک شبانه روز گذشته بیش از 1 میلیون مورد مثبت جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. مقام ها هشدار دادند که هنوز زمان حوج ابتلا به این عمگیری فرا نرسیده است، اما آن زمان به گفته این مقام ها نزدیک است. بر اساس آمار پنتون جانز هاپکینز، روز دوشنبه بیش از 1.5 میلیون نفر در یک شبانه روز در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند. این رقم در یک شبانه روز بی سابقه خوانده شده. در میان کسانی که اخیراً در آمریکا به این همگیری مبتلا شدند، ویروس اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا شناسایی شده. رئیس سازمان صحی جهان در آستانه سال نو میلادی هشدار داده بود که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا و دلتا باعث ایجاد سونامی در سرتاسر جهان خواهد شد. تدروس ادهانوم گبریوسوس در آستانه شب سال نو در ژنو گفته بود:
Right now, Delta and Omicron are twin threats.
در حال حاضر دلتا و اومیکرون تهدیدهای دوگانه اند که موارد مثبت را به شدت افزایش می دهند و بار دیگر شمار بیماران در بستر و مرگ و میرها را افزایش می دهند. من بسیار نگران هستم که اگر اومیکرون که بسیار زود منتشر می شود همزمان با نوع دلتا منتشر شود، سونامی را ایجاد خواهد کرد.
بانک موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده به روز دوشنبه بی سابقه خوانده شده، اما پیش بینی می شود که این تعداد افزایش خواهد یافت. دکتر انتونی فاوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا، می گوید که موارد مثبت همگیری افزایش خواهد یافت و برای اوج این آمار چند هفته دیگر باقی است. با وجود افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا، آمار مرگ و میر ناشی از این همگیری کمتر است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی پانتون جانز هاپکینز، شمار قربانیان ویروس کرونا در هفته گذشته در این کشور به بیش از 8600 نفر رسید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که در اثر برفباری های سنگین، شارای سالنگ برای موترهای باربری نو تریلر مسدود شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید افغانستان در 5 سال شاهد 30 فصل خشکسالی شده. این اداره در حساب رسمی تویترش روز گذشته در مورد خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت یک گروه 7 نفری آدم ربایان در کابل خبر داده است. این وزارت در تویتر رسمی خود شامی دیروز در این مورد معلومات داده و گفته که آدم روبایان در حوزه 15 شهر کابل بازداشت شدند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا که بر ضد داعش در سوریه می جنگد می گوید دیروز برای جلوگیری از یک تهدید قریب القوا گروه داعش حمله هوایی انجام داد. وزارت خارجه کره جنوبی روز گذشته اعلام کرد که در مورد دارایی های منجمد شده ایران در این کشور گفتگوها را در هفته جاری آغاز می کند. و قاسم جمار توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، دیروز با معترضان هشدار داد که حملات بر بناهای دولتی و نظامی غیر قانونی می باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز، اوقاتتان بخیر. من سلطان محمد سربر در یک بحث دیگر رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایات گذشته مجازات نکنند. در این فرمان همچنین آمده که نباید مردم به ترک کشور مجبور شوند. از قول رهبر طالبان ملا هبات الله آخوندزاده گفته شده که افغانها در کشورهای دیگر قدر و عزت نمی شوند، پس هیچ افغان نباید کشور خود را ترک کند. چند روز پیش از این فرمان یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده شد که یک افسر سابق توسط افراد طالبان شکنجه می شود. ملل متحد هم قبلا از قتل‌های فراقانونی در افغانستان خبر داده بود. این سازمان می گوید که 4 ماه حکومت طالبان با آنچه که اتهام‌های فراقضایی، محرومیت زنان از حقوقشان و بحران بشری دانسته می شود همراه بوده است. اما طالبان این اتهامات قتل‌های فراقانونی و شکنجه را همواره رد کردند. مفتی صاحب لطف‌الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع را با خود از طریق واتساپ در خط تلفن داریم. مفتی صاحب، رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایات گذشته مجازات نکنند. در این فرمان همچنین آمده که نباید مردم به ترک کشور مجبور شوند. مفتی صاحب، اقدامات شما در موارد تخطی های طالبان چی بوده؟ شما ریاست کمیسیون تصفیه صفوف و بدوش دارین، بفرمایید.
تشکر. کمیسیون تصفیه صفوف غرضی تشکیل شده که کسایی که در امارت اسلامی افغانستان باشند و آنها خصومتهای شخصی را میپالند یا به زور به واسطه زور از ده مردم را اذیت میکنند، آنها را باید ما اخراج کنیم. یا کسایی که سابقه بدی داشته باشند یا همچنان مردم از آنها نفرت داشته باشند، البته این کسایی که بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان و حاکمیت امارات بر کشور آنها اذیت شدند، در مورد آنها تحقیق صورت گرفته، اونچنان کسایی که اذیت میکرده آنها را دستگیر کرده و به قانون سپردیم و به متعان خود همیشه و همچنان مادی برایشان اطمینان میدیم که بعد از این شرط را میتونم مسائلی تکرار خواهد. البته یاد شما باشه که همیشه مردم خصومتهای شخصی هم داشتند و کسایی که در اداره کابل پیشتر کار میکردند آنها بعضی از آنها خوب مردم هم داشتند، بعضی از آنها خصومتهای شخصی را کردند و مردم را اذیت کردند، از این رو مردم از آنها انتقام میگیرند. البته به زور اصلا یا به نمایندگی از امارات این کار اگر کسی میکند یا خود را عضو امارات نشان میدهد آنها را ما دستگیر کرده و اخراج میکنیم، همچنان به پنجه قانون میسپاریم.
تشکر مفتی صاحب. در این اواخر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بسیار به گونه وسیع نشر شد که در او یک افسر سابق دیده میشه که از طرف افراد خود طالبان میگویند شکنجه میشه، به گونه آویزان میشه. این مورد شما پیگیری کردین؟ در کجا بوده و از طرف کی بوده و افراد بازداشت شده کی بودن؟
بله، یعنی کسی بود دستگیر شده با دگرمان رحمت الله بود نام داشت. باید بصراحت بگوییم که جرائمی که قبل از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان سرزد شده بود معاف است. یعنی ما هم جنگیدیم و اداره کابل که کسایی بودند هم با ما جنگیدند. اون جرائم و جنگی که است از طرف ما معاف است، از کسی انتقام نمیگیره. بعد از یک اگر کسی کدام جرمی را مرتکب میشه یا بصراحتی دستورات یا حاکمیت امارت اسلامی افغانستان بغاوت میکنه نه را ما دست گرفته و همچنان البته همین کسی که ورا اذیت میکرد که غیر خالی بود ورا ما دستگیر کرده و همچنان ورا به محکمه سپرده و کسی که اذیت میشود، یعنی کسی که اذیت میدی اون تعلوز تحت توقیف است.
بسیار زیاد تشکر. مفتی صاحب، امروز خبر تازه ما داشتیم، زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان گفته که طالبان شما تلاش میکنین که یک اردوی 100,000 نفری را تشکیل بتین. اگر در این مورد معلومات بتین به ما بفرمایید.
بلی، در قدم نخست باید بگوین که در قدم نخست ما اراده داریم که یک اردوی جهاز منظم که حدود 100,000 باشد تجهیز کرده و بغرضی نفاذ حاکم قانون همچنان غرضی دفاع از کشور خود آماده باشند. البته این در قدم نخست با مطابق با امکانات خود انشاءالله ترامی فرصات میدیم. ضروری است که خاص همین 100,000 باشه، لیکن این یک تعدادی است، تعدادی اولی، یعنی در قدم نخست باید همین 100,000 نفر باشه.
تشکر مفتی صاحب. یک گپ دیگه ایست که در این مورد همه افسرها و منصوبان اردوی سابق افغانستان آل خانن نشین شدن، شاید اکثرشان بخواین که به اردوی جدید شامل شوند، اما دلهوره دارن، نگرانی دارن. شما چطور اونا را اطمینان میتین که به اردوی جدید بپیوندن؟
کسایی که پیشتر از حکمت امارت اسلامی افغانستان در اینجا کار میکردن در اداره قبلی کابل، آنها اگر به حق العبد از خود دفاع کرده میتونن، یعنی اگر کدام جرمی را مرتکب نشده باشند در کبال مردم، اگر مردم سای آنها دعوا داشته باشند آنها به محکمه میکشند، ما از آنها دفاع کردیم. یعنی مسئولیت قضایی هیچ کس ندارد، چنانچه ما نداریم، هیچ کس ندارد، آنها هم ندارد. البته به حق العبد، به حق الله کدام جرمی که بود معاف شده، اگر آنها میتوانند از خود دفاع بکنند و مردم آنها را از آنها نفرت نداشته باشند، میتوانند که در اردوی جدید امارت اسلامی افغانستان کار بکنند.
در موارد حق العبد شاید محاکم فیصله کرده بودن، اما درباره محبوبیتشان میان مردم شاید موضوع دشوار باشه. موضوع دیگر ایست که اردوی جدید که طالبان سرش کار میکنه از طرف کی تمویل خواهد شد؟ و یک گپ دیگه ایست که 100,000 نفر از نظر کارشناسان تعداد کافی نیست. اگر کشورهای همجوار در نظر گرفته شوه، مثلا بعضی کشورهای همجوار ما اتمی هستن، اسلحه اتمی دارن، بعضشان راکت میسازن، بعضشان نیروهای دفاعیشان وابسته به ابرقدرت هاست مثل روسیه و چین، خب طبعا کشور بزرگ است. در مابین از این 5 کشور اگر نیروی داشته باشیم 100,000 نفری، شما چی فکر میکنین که توازن قوا در منطقه برقرار میشه؟
عرض کردم که در قدم نخست اراده داریم که 100,000 نفر نیرو داشته باشیم. مطابق با امکانات خود این پروسه را انشاءالله توسعه میدیم و بعدا ما و شما انشاءالله شاهدی یک اردوی قوی و منسجم خواهد بودیم. البته در منطقه و جهان ما کسی را اذیت نمی کنیم، ولی اراده داریم که برای برخلاف کسی کار بکنیم و همچنان به وطنی به کشور خود و منافع اولیای کشور خود نگریسته همین کار را پیش میبریم. یعنی غرض از این است که ما در مقابل کدام کشوری تهدید باشیم، بلکه غرض این که ما از کشور خود از اشتای مادی و معنی خود دفاع کرده بتوانیم.
تشکر. سید زاکرشاه ساداد، کارشناس مسائل سیاسی، نیز با ما وصل هستند. ساداد صاحب به برنامه خوش آمدین.
درود و سلام بر شما و بر شنوندگان محترم شما.
در مقدمه ما گفتم که رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایت گذشته مجازات نکنند و همچنین ایشان گفتند که نباید شرایط به میان بیاید که مردم مجبور به ترک کشور شوند. شما چه معلومات دارین که منصوبان اردوی سابق افغانستان در چه شرایطی به سر میبرند افغانستان؟ بفرمایید.
متاسفانه در افغانستان تطبیق قانون یکی از مشکلات بزرگ خود در دوره‌های مختلف خود داشته، من جمله در این دوره طالبان هم، در دوره اول طالبان و در دوره فعلی، در قسمت انتقام جویی ها کمی مشکلات بیشتر افغان ها مواجه هستند. چون وقتی دوباره سر قدرت اینا میرسن یک تعداد را که میشناسن و یا مشخص میکنن و یا به اساس راپور میباشن شکنجه های بسیار غیر انسانی صورت گرفتن. عملا شما از 113 راپور موثق و مستند دیدی که سازمان ملل هم راپورش داره، از طریق میدیا هم و طریق فیسبوک ها هم به نشر رسیده. این واقعاتی است که در همین دوران کوتاه چند ماه نشان داده شده.
تشکر. اما طالبان میگویند، مقامات طالبان از جمله مفتی صاحب لطف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف با ما هستند در برنامه، اونا میگن موردی محدود بوده و اگر شده هم این انتقام جویی شخصی.
با تمام احترام به جناب حکیمی صاحب، ممکن یا معلومات به اونا دقیق نرسیده که یکی از جمله راپورهایی که مستند شده پیش سازمان ملل آگاهی نداشته باشن، ولی در حقیقت 113 واقعی مستند که پیش سازمان ملل وجود داره این مستند شده و در غیر از چیزهایی که پنهان است و پنهان است از نظر کامرا و میدیا، ولی در حقیقت این تنها در این دوره نیست، حتی در دوره نظام جمهوریت هم متاسفانه این حالت وجود داشت. قمندان های محلی بعض از ولایات و حتی مرکز زندان های خصوصی خودتا داشتن و دولت تا از مسائل آگاه می شد بابا جان و کسی که در این حالت در این زندان ها بتر برده و همه درد و آلام و شکنجه ها را کشیدن.
تشکر. مفتی صاحب، سادات صاحب گفتن که در گذشته زندان های شخصی بوده، اقدامات خودسرانه صورت می گرفت. آیا در افغانستان آل زندان‌ها یا توقیف‌خانه‌های شخصی وجود داره؟ یک نفر از مسئولان طالبان، مثلا یک نفر مظنون، تا چند ساعت میتونه نگهداری کنه یا توقیف کنه؟
باید با کمال احترام با جناب سادات صاحب باید عرض کنم که در مورد راپور قبلی دیدبان حقوق بشر آنها که راپور داده بودن در مورد راپورم از ما مطبوعات سوال کردن، ما گفتیم که یک راپوریم یک گزارشیم به معنی شده، حالان که به ما صدها شکایت در روز مشتره که ما اشماره را برای برزی شنیدن شکایت یاران کردیم، مردم با ما تماس میگیرن، در جای که کسی اذیت میشه ما رسیدگی میکنیم عملا. یک مثال برای شما بگیم که در یک راپوری به ما رسید که در ولایت اروزگان 43 تن از اعضای استخبارات پیشینی دولت کابل و همچنان از اردو و از اردو و از پلیس ملی اداره قبلی در تن از ولایت اروزگان کشته شدن. ما که معلومات گرفتیم در از ولایت اروزگان رئیس تشکیل صفوق برای ما گفت که همه ایشان همی 43 نفر پیش ما هستن اینجا کار میکنن، به کابل بفرستیم یا در خط تلفن با شما وصل کنیم که آنها برای شما اطمینان بدن. همینطور اکثریتی رفرا که داده میشه از بیرون از افغانستان، آنها از افغانستان چندان این قدر اندازه خبر ندارن، چنانچه ما دائم هم شما داخل افغانستان هستیم و اگر برای ما کدام مسئله بودم موضوعی میرسد ما فورا رسیدگی هم میکنیم و همچنان تعقیب عدلی هم. البته شما که سوال کردی که کسی که کدام کسی را دستگیر کنند، توری قانون آنها از محاکم عدلی بالاتر نیستن کسایی که در امارت اسلامی افغانستان مسئول فی کار هستند که آنها کسی را توقیف یا اذیت کنند. ما بدی در دلیلی که مسئول فی کار هستند بیشتر از 24 ساعت آنها را هم به حکم مقامی رهبری 24 ساعت به پیش خود نگاه میداریم و تحقیقات میکنیم، بعضی به محکمه میسپاریم و جنایت‌های شخصی هنوز وجود ندارد.
بسیار جزا تشکر. سادات صاحب، اظهارات مفتی صاحب شنید، نظر شما در مورد چیز بفرمایید.
یک عمل خیلی نیک، عمل قانونی در تطبیق لایحه قانون سازمان ملل هست و البته ما و ملت افغانستان عزیز استقبال میکنیم و در تطبیق همچ قانون برایشان توانمندی بیشتر میخواهیم. خدا کنه که همونطوری که اظهار میکنن بتانن عملا هم پیاده بکنن، ولی تا می هفته های گذشته هم، یعنی تا می هفته گذشته هم چنین واقعات وجود داره که یک تعداد افراد یا مسئول یا غیر مسئول ولی در بین طالبا جا داره که فعلا برای تفتیش اقدام شده و در حدود نزدیک به 2000 نفر از صفوف خود کشیدن، کسایی که دست به این کارا زدن، بنا این کارا در صفوف طالبا صورت گرفته اما بر اساس اقدامندی ها بوده و یا بر اساس شناخت های منطقی بوده که فعلا اقدام نیک از در رابطه.
تشکر سادات صاحب. مفتی صاحب حکیمی، شما من حیث رئیس کمیسیون تصفیه صفوف در این اواخر قسمی که سادات صاحب گفتن صدها نفر از صفوف طالبان اخراج کردین، معیارش چی بوده؟ به اساس کدام معیار اینا را شما اخراج کردین یا تنبیه کردین؟
در زمانی که کمیسیون تصفیه صفوف ایجاد شده حدود 3 ماه میگذرد. در این 3 ماه ما توانستیم که 2440 تن در تمامی ولایت کشور از صفوف نیروهای امارات افغانستان اخراج کنیم با جرایم مختلف. جرایم متنوع است، اینجا سابقه کسای بعضی کسا سابقه بد داشتن، مردم از آنها نفرت دارند، بعضی کسای اعمال بد هم میکنند، همچنان همی کسایی که مردم را اذیت میکنند اکثر شامی است و باید یاد آور شود که همه اینا را که ما اخراج کردیم کسایی هستند که بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان با صفوف نیروهای امارات داخل شده و جا پیدا کردن.
یعنی قبلا با طالبان نبودن، بعد از وارد شدن طالبان به کابل
اکثریتشان، عرض کردم اکثریتشان بعضی از آنها کسایی هم بودن که پیشتر هم بودن در 20 سال آنها جهاد میکردن، بعضم آنها اگر سابقه خوبی نداشته باشه یا عالی مردم راضیت میکنه آنها را اخراج کرده و چنان به محکمه شرعی میسپاری.
مفتی صاحب، اینا که اخراج میشن از صفوف طالبان بعد از اون چیکار میکنن؟ یعنی کدام کار نداشته باشه با چی کارهای رو می آورن؟ یا کسی که مثلا چندین سال جنگیده باشه و دفعتن از صف نظامی خارج میشه، کدام راهی وجود داره که بدیل دیگری داشته باشه؟
پیشتر از دی که آنها به صف امارات می آمدن قبل از آن چی کار میکردن؟ کار را میکنن که پیشتر آنها پیشه ایشان بود، اگر نجار بود به نجاری خود برو، اگر خباز بود به خبازی خود برو، ورنه کسایی که از صف آنها را ما اخراج میکنن اکثر کسایی هستن که با افراد خودسر هستن، خودسر این معنی داره که پیشتر هم چندان محبوبیت در جامعه خود نداشتن و نه قابل خدمت بودن برای جامعه خود، ورنه کسایی که آهر باشند آنها را بعد از این اگر این طوریست که تنها ما کسایی را در اردوی خود جز میکنین که آنها صرف با ما 20 سال جهاد کرده باشه، بود که همه افغان ها در این اردوی خود اخ دارد، لیکن کسایی را که هر کس از سابقه باشد یا از امروز باشد آنها که مردم را اذیت میکنند یا صفی امارت را بدنام میکنند آنها را ما اخراج کرده و همشان برای شمیدون که زندگی با عزت را در منطقه خود بگذ زیر غذای استخباراتان قرار دارن که بعض دست به خشونت نزنند.
تشکر مفتی صاحب. یک مورد دیگه که گفته میشه او ایست که بعضی از افراد طالبان، نظامیان طالبان یونیفرم ندارن و شناخته نمیشن که مثلا رتبهشان چیست، و بیشتر طالبان هم در صحبتهایشان از رتبه های سابق کار نمیگیرن، مثلا به کلانهای نظامی خود امیر میگوین و شناخته نمیشن که یک کس در کدام رتبه قرار داره. در این مورد اگه توضیحات بتین.
یونیفرم باید عرض کنم که در سی رنگ شوش بیشتر بود، علی در سی رنگ طبق خاص امارات هر دولت حق داره که برای خود یک یونیفرم یک رنگ را انتخاب کنه. امارات هم انتخاب کرده است. در سی رنگ برای اردوی ملی پلیسی ملی شما برای استخبارات یا امنیتی افراد امنیتی ملی زیری ساخت است، اشارت ساخت است برای امنی آنها توضیح میشه. البته باید همی پیشتر که کدام یونیفرم اینجا وجود داشت در افغانستان بسیاری از صدا هزار یونیفرم اینجا است، این باید استحراق شود، نباید ضایع شود. از این رو از این تا وقتی که یونیفرم مخصوص برای افراد ما، برای افراد مرسی ما افغانستان ساخته میشه، از این یونیفرم سابقه کار میگیریم. و البته همین تثبیت رتبه و رتبه و بس این که است انشاءالله در آینده اکثر از اون کار شروع است. مانوس شما در اول گفتید که برای ساخت اردوی ملی کار شروع است، یک هیئت 20 نفری تشکیل شده در داخل وزارت دفاع ملی کار میکنند، شب و روز کار میکنند، برای رتبه بندی و همچنان برای بست هم کار میکنند که مثلا بعد از این کسی بنامی تورن جناب باشد باید بنامی امیر صاحب یا بنامی حاج ملا صاحب باید گفتن شو، باید بنامی تورن جناب بنامی جنرال یا بری جنرال باید برایشان خطاب شو. همین شرط را نظر داریم چون الان حالات ابتدایی است، یعنی چهار ماه میشه از اینکه میگذره که ما وارد کابل شدیم، بعض این مسائل تمام مسائل از صفر شروع کردیم، وقت در بر میگیره انشاءالله در آینده ما شما یک نظام منظم را خواهیم داشت.
تشکر حکیمی صاحب. سادات صاحب، در آغاز برنامه ما گفتیم و امروز خبر بارز ما امی بود که طالبان اعلان کردند که آمادگی برای تشکیل یک اردوی 100 هزار نفری گرفته شده. طالبان همچنین گفتند که در صورت ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند بود و افسرای اردوی سابق افغانستان. شما چی فکر میکنین؟ وضعیت دنبال کردین؟ افسرای اردوی سابق افغانستان تحت چه شرایطی میتوانند در اردوی جدید جلب شوند؟ سادات صاحب بفرمایید.
البته نظر به اظهاراتی که من تازه شنیدم، فکر میکنم اقدام نیک است برای اینکه هر کشور برای حالت دفاعی و امنیتی خود با اردو و پلیس و امنیت نیاز داره، ولی او باید مشخصا مربوط یک گروه نباید باشه. اینا همیشه بنام ملی یاد میشه، باید از بخشای مختلف ملت ساخته شده باشه و بدون از اینکه گرایش های سازمانی اقتداری وجود داشته باشه باید هدف ملی تعریف شود. وضوی ملی باید از بین ملت از افشار مختلف ساخته شده و در حد اعظم کوشش شده که مسلکی باشند. و چون طالب ها در شرایط فعلی از حالت مسلکی بودن در بین خودشان عاجز هستند، خواهی نخواهی باید مراجعه به ملت شده و از افراد مسلکی که قوانین را هم در نظر داشته باشند و بفهمند برخورد با مثلا یک اسیر، برخورد با یک مجنون چطور باید صورت بگیره. مثل که در سابق هم قوانین در بساط فرمان رئیس جمهور قبلی، قوانین در وقت نافذ سال 95 بود که از پارلمان تصویب شد و در این رابطه افراد مشخص در اردو، پلیس و امنیت تعلیم داده می شد، بعد با این صفوف جذب می شد.
و درباره تحت چه شرایطی می توانند که افسران سابق به اردوی جدید جلب شوند؟ چه شرایطی باید مهیا شود؟
مطابقت به کشور و قوانین نافذه دولت هر وقت می باشد. طالب ها قوانین را فکر می کنم بر اساس قوانین شریعت می خواهند نافذ بکنند، یعنی تا حال مشخص نیست از کدام نوع قانون اساسی استفاده می کنند، چون موقتا فکر می کنم ابلاغ کردن که قانون اساسی زمان شاه سابق محمد ظاهرشاه است مورد تطبیق قرار میتن، اما با چیز از تغییرات اما ما مشخص نساختن چه نوع تغییرات، ولی بر هر حالش یعنی اگر دوباره افسرا
و نظامی های سابق جذب میشه، اونا هم باید بر اساس یک قانونی که قبلا وجود داشت طبعا به چوکات قانون جدید خود باید عیار بسازن و مطابقت با او هدف باید همون ملی بودن باشه، نه سازمانی شدن.
تشکر بسیار جاد. مفتی صاحب حکیمی، آقای سادات تاکیدشان روی ملی بودن اردو بود و ای که سازمانی نباشه، چه تعداد از افسران سابق فعلا در اداره با شما کار میکنن در وزارت دفاع؟
در وزارت دفاع تمام کسایی که پیشتر اینجا کار میکردن هر ما خواستیم روزای اول که ما قبل آمدیم برایشان اعلان کردیم از طریق رسانه ها که همیشان بیان همیشان آمدیم، حتی کماندان لیوای حمایوی که شما میفهمید که در تمامی چوکات وزارت دفاع ملی همین مهمتر یک پشت مهم است، او را خواستیم بحیثی یک جنرال آنیم مسئول خدمتون چونه همین کمیته 20 نفری که برای ساختای اردوی ملی تشکیل شده نصفشان از افسرها و کارمندانی تخنیکی و مسلکی وزارت دفاع ملی هستند و هنوزم با ما مسئول فرست، البته یکی اردو هست که برایشان اسلحه داده میشه، برایشان تعلیم و تربیت داده میشه و گفت جدا است همین یکی در چوکات وزارت دفاع ملی هست. هنوز ما اردو را تشکیل کردن شروع نکردیم، بعد از این تشکیل میکنیم که وقتی که ما برایشان تمامی تشبیه باید تخنیکی و مسائل فنی را بخیر بسر برسانی مسائل اداری اتایش و بعد از اون بعد بس اختار ملی اشال اقدام میشه زیر رو تا هنوز که پیش ما هستن تمام کسایی هستن که آنها پیشتر کار میکرد. در روزای اول ما خودم اعلان کردم در شوکات وزارت دفاع ملی در وزارت دفاع ملی خودم به حیثی سرپرست که امور اداری وزارت دفاع ملی کار میکردم روزای اول ما آمدیم خودم اعلان کردم در جلسه در وزارت دفاع ملی که همه کسایی که اینجا بودن بغیر از وزیر چرا که وزیر بشار فوق رتبه است در مورد ازو با مقامی رابری باید تفاهم شوه بغیر ازو همه کسایی که اینجا کار میکرد حتی ما حضیر هستی معین اینجا که با حیث معینی اولی وزارت فامیلی اینجا کار میکرد بیاید اینجا ما برایشان زمینه خدمت را فراهم سازیم.
یعنی افسرهای بلند رتبه اردوی سابق با شما هستن. تشکر. ساعت استودیو را که میبینم وقت ما در میجه به پایان میرسه. مفتی صاحب لطف‌الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع از شما بسیار تشکر میکنم و همچنین از کارشناس مسائل سیاسی سید زاکرشاه سادات و از شنوندگان عزیز خود که ما را دنبال کردند. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامکار باشید.
ابرها تاری شود آسمان آبی شود ابرها تاری شود همه تنه هم صدا دست بکشا مهربان باش تا محبت بردمی تو تا صداقت بردمی من رسم هم شهری شود بر در و دیوار خانه نورش جاری شود بر در و دیوار خانه نورش جاری شود صدا خانه ماره شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن ای هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردم تو، تا صداقت بردم من، رسم همشهری شود، سرکشم با هم باش،